شعبانیه رو تا اونجایی که میرسیم یه روخونی، ترجمهی، شرحی چیزی برش داشته باشیم، که البته چون هفته آینده فکر میکنم دیگه مسافرت مشهد در پیش، کاروان میریم مشهد دیگه، هفته آینده تعطیل هیئت، ولی یعنی نیمه شعبان شاید مشهدیم، نمیدونم هفته شب جمعه دیگه برخورد میکنه ظاهرا. حالا دیگه تو ایام ماه شعبان انشالله اون جلساتی که هست در مورد مناجات شعبانیه، در مورد این مناجات عرض کردیم که روایت داره امیرالمؤمنین و همه ائمه این مناجات رو میخوندن و ما کمتر دعایی داریم که چنین چیزی در موردش روایت شده باشه که همه ائمه اینو بخونن اون دعا رو، و این نشون دهنده اهمیت این دعاست که در غیر ماه شعبان هم میشه خوند. مثلا دعای کمیل، شب اختصاصی دعای کمیل شب نیمه شعبانه، شب اختصاصی دعای کمیل شب نیمه شعبانه، منتها شبهای جمعه هم میشه خوند، اصلا اوقات دیگه هم میشه خوند دعای کمیل رو، هر دعایی رو، منتها یک زمانهای اختصاصی هست که بیشترین اثرش، خاصیتش در اونه، که این مناجات شعبانی هم بیشترین بهترین وقتش در ماه شعبانه که به این صورت شروع میشه: اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در مورد صلوات خیلی روایاتی داریم، ما هم مطالب زیادی رو گفتیم. عمده چیزی که در صلوات هست و روایات فراوان در موردش هست اینی که گفتن قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بفرستید. چرا؟ چون صلوات دعای مستجابه، صلوات دعاست دیگه، میگیم اللهم خدایا بر محمد و آل او صلوات بفرست، داریم دعا میکنیم و خداوند صلوات میفرسته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خداوند و فرشتگان الهی صلوات میفرستند. ما که دعا میکنیم این دعا دعای مستجابه. حالا اول و آخر دعا مستجاب بشه، دیگه وسط دعا هم خداوند دعا رو مستجاب میکنه. یا از امیرالمومنین روایت داره که عده‌ای رو شاهد گرفت، گفت مگر شما نشنیدید از رسول خدا که بین بنده و خداوند حجابی هست، حجابهایی هست، تا موقعی که بنده صلوات بفرسته، که وقتی صلوات میفرسته این حجابها پاره میشه. و بعد فرمود من مخ آل محمدم، مغز آل محمدم. که حالا در صلوات چه چیزهایی از خودش باید یک چند جلسه در پیرامون سر صلوات صحبت کنی، ولی در دعاهایی که از ائمه اطهار هست مثل صحیفه سجادیه یا دعاهای معتبر دیگه‌ای که هست شما نگاه کنید، تماما ابتدا و انتها یا وسطش صلوات داره، برای اینکه صلوات شرط قبولی دعاست. اگه خواستید دعات مستجاب بشه حتما اول و آخرش صلوات بفرست. که یک جوانی در روایت داره اومد خدمت رسول اکرم، جمعی نشسته بودن، گفت یا رسول الله من در قنوتم فقط برای تو دعا میکنم. رسول اکرم تحسینش کرد، گفتن یعنی چی فقط برای رسول الله دعا میکنی؟ رسول خدا فرمود یعنی اول و آخر دعاش صلوات میفرسته، اول و آخر دعاش صلوات میفرسته. عرض میکنم این سر صلوات خیلی بلنده که چرا دعای بدون صلوات مستجاب نمیشه، یا چرا سر استجابتش صلواته، خودش خیلی مطلب درش هست. حالا بماند این، چون از بقیه دعا باز میمونیم بقیه شرحش، قبلا هم پیرامونی صحبت کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک نکته‌ای که هست این رو بدونید عزیزان، که باید بدونید، یعنی اگر کسی اینو ندونه اصلا از مذهب تشیع طرفی نبسته، و اون اینه که توحید در سایه ولایت پذیرفته میشه. توحید در سایه ولایت پذیرفته میشه، در سایه حجته که خداوند پرستش میشه. امام هشتم اون حدیث قدسی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که این حدیث رو فرمود که حق تعالی میفرماد کلمه توحید لا اله الا الله پناهگاه منه، هر کس داخل در او بشه از عذاب من در امانه. بعد امام هشتم سر از کجاوه بیرون فرمود و فرمودن به شرطها و شروطها، اما این لا اله الا الله شرط و شروطی داره، و انا من شروطها و ولایت من از شروط لا اله الا الله. یعنی کدوم الله، کدوم خدا رو تو میپرستی؟ کدوم خدا رو میگیم آقا خدایی که این آقا حجت اوست، فقط به این طریق میشه خدا رو پذیرفت، پرستش کرد، معرفت پیدا کرد به خداوند. و سر صلوات یعنی همین که لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. کدوم الله؟ این الله که میگی کیه؟ میگی کسیه که محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
اون خدایی که پیامبر رسول اونه، من اون خدا رو میگم. اون خدایی که امیرالمؤمنین ولی اوست، اون خدایی که در این زمان امام عصر ولی اوست، حجت اوست، من اون رو میگم. لذا بدون صلوات اصلا توحیدی نیست در کار، بدون ولایت توحیدی در کار نیست. واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک. خدایا بشنو دعای من را هنگامی که تو را میخوانم، و بشنو ندای من را هنگامی که تو را ندا میکنم. چه بلند میخوانم چه آهسته میخوانم، بشنو. مگر خدا نمیشنوه؟ مگر سمیع و علیم نیست خداوند؟ شنوا و دانا نیست؟ پس چرا میگه بشنو دعای من را؟ این رو قبلا باز عرض کردیم، سمیع دو تا معنا داره. ما در فارسی هم همینو به کار میبریم. شنیدن دو تا معنا داره. یکی شنیدن یعنی گوش کردن، یعنی استماع کردن، صوت رو درک کردن، این یک معنای سمیعه. یک معنای سمیع که انه سمیع و دعا، خداوند شنونده دعاست. این با اون سمیع و بصیر فرق میکنه. گوش کردن، شما یه حرفی به بچت میزنی انجام نمیده، بهش میگی چرا حرفو گوش نمی کنی؟ گوش نمی کنی نه اینکه یعنی نمیشنوی، میشنوی. یا بهش میگی گوش کن به حرفی که بهت میگم، گوش کن، بشنو. اینجا دیگه به معنی که ادراک کن و گوشت بشنوه نیست، یعنی انجام بده، اطاعت کن، بپذیر. خب پس شنیدن و گوش کردن، مثلا شما میگید آقا من حرف شما رو گوش میکنم، من حرف شما رو گوش میکنم، یعنی که میشنوم؟ نه، یعنی اطاعت میکنم، میپذیرم. حالا انه سمیع و دعا، میگه خداوند گوش میکنه به دعای شما، میپذیره دعای شما رو. نه تنها خداوند میپذیره، بلکه خداوند اسمع السامعینه، اسمع السامعین، گوش کننده ترین گوش کنندگان. شما یه فرزندی داری، میگی آقا من هر چی میگم این بچه گوش میکنه، ولی خداوند میگه اسمع السامعین منم، که هر چی تو بگی من گوش میکنم، هر چی که بگی گوش میکنم. منتها اسمع السامعین برای کیه؟ هر کی که در خونش بره، امن یجیب المضطر، مضطر کسی که بیچاره شده. میگه چه کسی است که اجابت کند مضطر را؟ نگفت مؤمن باشه، نگفت مسلمون باشه، مضطر. هر کی به اضطرار برسه دعا کنه، خداوند میشنوه. این که ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، چون به اضطرار نرسیده ایم. یعنی دلمون اینه که خب فردا میرم از فلانی پول میگیرم، بعد میگم خدای پول بده به من، میگه خب تو که دلت پیش فلانی، برو از همو بگیر. اگر دلت یکی بشه هر چی که بگی میگه چشم. اسمع السامعین، هر چی بگی خدا میگه چشم. حالا میگه واسمع دعایی، خدایا گوش کن دعای من رو، قبول کن، بپذیر دعا و ندای من رو هنگامی که تو را میخوانم. چون بعضی وقتا خداوند به حرف بعضی ها گوش نمی کنه اصلا. اون کسی که مظلمه عباد به گردنشه، گناه حق بندگان خدا رو نمیده، حالا هی خدا رو صدا بزنه، میگه تو با بندگان من چه کردی که من حالا دعای تو رو بشنوم؟ مگر تو حرف اونا رو شنیدی؟ میگه تو رحم کردی به بندگان من که من حالا به حرف تو گوش بدم؟ و اسمع دعایی ازا دعوتک و اسمع ندایی ازا نادیتک و اقبل علی ازا ناجیتک. خدای هنگامی که نجوا میکنم با تو، نجوا اون سخن آرام و درگوشیه. خدای وقتی میخوام نجوا کنم رو کن به من. دیدی پدر با مادر با بچه قهر میکنه، بچه میاد یه چیزی بگه مادر روشو بر میگردونه، میگه خدایا رو کن به من، نکنه رو تو از من برگردونی موقعی که من با تو نجوا میکنم. حالا این رو برگرداندن خدا یعنی چی؟ اقبال، اقبال خداوند. خداوند که جسم نیست روشو برگردونه رو کنه، از اینها منزهه. اون توجه خاص الهیه. امام صادق می فرماد حاجتی داشتم به درگاه خداوند، چون به دعا نشستم و حق متعال اقبال کرد به طرف من، خواسته خودم رو یادم رفت. وقتی انسان درک میکنه که خدا رو کرده بهش، میگه چی میگی بنده من؟ اصلا مگه حاجت یاد انسان میمونه؟ یکی از کسانی که تشرف داشتن خدمت حضرت، به ایشون گفته بودن آقا مثلا خدمت حضرت میرسید مثلا یادی از ما کنید فلان. فرمودود در اون لحظات من اصلا چیزی یادم نمیاد، از چیزی تو ذهن من نیست. وقتی که حالا خداوند سبحان اقبال میکنه به انسان و انسان این اقبال خداوند، رو کردن خدا رو درک کنه، مگه دیگه حاجتی میمونه براش؟ مگه حاجتی میمونه براش؟ و اقبل علی اذا ناجیتک، رو کن به من وقتی نجوا میکنم. فقط هربت الیک، به درستی که من فرار کرده ام به درگاه تو، گریخته ام به درگاه تو. آیه قرآن میگه ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا، بگریزید به سوی خداوند. انسان فراری چه حالتی داره؟ انسان فراری چه حالتی داره؟ از همه چی میترسه و فقط متوجه اون مأمنیه که میخواد به اونجا پناه ببره. میگه خدایا از همه گریختم به سوی تو، از همه فرار کردم. به قول رضی الدین آرتیمانی از شعرا و اهل معرفته، توی یکی از اشعارش میفرماد از این کثرت خلق تنگ آمدم، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. خداوند بعضی وقتا بلاهایی رو میفرسته سراغ بنده که بنده فرار کنه به طرف خدا، بگریزه از همه. میگه جمله خلقان به تو بدخو کنم، همه مردم رو با تو بدرفتار میکنم، همه از تو بد بگن، با تو بدرفتاری کنن، جمله خلقان به تو بدخو کنم تا تو را ناچار رو آن سو کنم، که رود اونوری بشه. اخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یذرعون، میگه به سختی و مشقت انداختیم بلکه اینا به تضرع در بیان، فرار کنن به در خانه خدا، خدا خدا کنن. خیلی از مریضی ها، خیلی از بیماری ها، گرفتاری ها، مصیبت ها خدا میزنه به انسان که انسان بگه خدا، بعد طرف میگه این مقصر بود. آخه بنده خدا نعمت بهت میدن که کفران میکنی، مصیبت بهت میدن که به هیچ صراطی نمیری طرف خدا، چه کارت کنن؟ نعمت بهت میدن شکور نیستی، چوبت میزنن که خدا خدا کنی، میندازی گردن این و او. نه، این اینجوری کرد من اینجوری شدم، او اونجوری کرد من اونجوری شدم. اینا رو بذار منیت تو، این بت رو بذار زمین، برو به در خانه خدا. نعمت میگیری زانو بزن، امام سجاد هر نعمتی که میشنید خدا بهش داده به سجده میافتاد. شکرن لله. اگه خدا نعمت میده برای اینکه بریم در خانهش شکر کنیم، حالا نعمت میده کفران میکنیم، نعمت میده کفران میکنیم، هر چقدر که نعمت میده کفرانه. میگه خب یه مقدار چوبش بزنید، چوبش بزنید، بلکه بگه خدا چوبم که میخوره حالا دیگه میفته به جان زنش، به جان بچهش، به جان رفیقش، به جان همسایهش، به جان همکارش، به جان رئیسش. شما اینجوری کردی، شما همه رو میبینه جز خدا، همه رو مؤثر میدونه در نظام عالم جز خدا. میگه این چوب خوردن هم اینو آدم نمیکنه، چوب خوردن هم اینو آدم نمیکنه، این مستحق آتشه. یعنی اون کسی که به جهنم میره این مستحق سوختنه، این مستحق سوختنه. فقط حربت و الیک، خدای گریختم به در خانه تو، و وقفت و بین یدیک، در پیش روی تو ایستادم. همیشه انسان در محضر خداونده، اما یه موقع است در پیشگاه خدا می ایسته، رو می کنه به خداوند. و وقفت و بین یدیک مستکینن لک، در حالی که خاضعم در پیشگاه تو، سرفکنده ام در پیشگاه تو، متضرعا الیک، به حال تضرع افتادم به سوی تو، زار میزنم به در خانه تو، راجیا لما لدیک ثوابی، امید دارم از پاداشی که در نزد توست، به امیدی به در خانه تو آمدم، چون میدونم تو اکرم الاکرمینی، میدونم بیام در خانه تو ردم نمی کنی. و تعلم ما فی نفسی، تو میدونی اون چه در نفس منه، و تخبر و حاجتی، از حاجت منم خبر داری، و تعرف و ضمیری، و از باطن من آگاهی. بعضی ها که دعا میکنن، این اکثر مردم فکر میکنن خدا نمیدانه اینا چه گرفتاری دارن. میگه خدای من فردا 5 میلیون چک دارم، ها پولم ندارم، اگه ندی بیچاره میشم ها. یعنی خدا نمیدونه تو چک داری، نمیدونه تو چی هستی، نمیدونه. یعنی یه جوری صحبت میکنه که حدیث قدسی داریم، میگه یبن آدم، ای پسر آدم، نمیخواد مصلحت خودتو یاد من بدی که خدای اینجوری نکنی اینجوری میشه، تو اگه اینجوری نکنی من بیچاره میشم. مصلحت خودتو نمیخوای یاد من بدی، به اون چه گفته ام عمل کن. یعنی به جای اینکه به من یاد بدی خدای چی کن چی نکن، دستور بدی به من، چون خیلی از دعاها دستور دادن به خداونده، وقتی طرف ادب و عبودیت نداشته باشه داره دستور میده به خدا، خدای اینجوری کن، خدای اونجوری کن، چون تو نمیدونی که چه خبره. خدایا من اطلاع دارم، تو جامعه هستم، میان مردمم، بهتر از تو میدونم. مثلا اگه اینجوری نکنی اونجوری میشه و اوضاع به هم میریزه، یاد خدا میدیم که چی کنه. خب اگه غیر از این دعاهای مردم، ادب عبودی، ببینید میفرماد که چی؟ تعلم ما نفسی، خدای تو میدونی اون چی تو نفس منه، و تخبر و حاجتی، از حاجت منم خبر داری، و تعرف و ضمیری، و از ضمیر من آگاهی. بایزید دعا میکرد، میگفت خدای آن چی من بخوام بگم که تو میدانی، آخه چی بگم، چی بگم، اصلا تو داری به زبان من جاری میکنی، اصلا با حول و قوه تو داره به زبان من جاری میشه، اصلا فکر من با حول و قوه توه، وقت تو خبر نداری تو درون من چیه، حاجت من چیه، عاقبت من چیه. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، آخر عاقبت منم بر تو پوشیده نیست، امور من بر تو پوشیده نیست که من میخوام چیزی بگم. و ما اريد ان ابدع بهی من منطقی، خدای من نمیخوام با این گفتن برای به تو خبر بدم، آشکار کنم با حرف زدنم که خدا یاره اینجوری داستان از این قراره، که بشینم برای تو سخنرانی کنم یاد تو بدم که چه اتفاقی داره میفته. و ما اريد ان ابدع بهی من منطقی و اتفوه بهی من طلبتی، اینکه دعا رو به زبانم جاری میکنم صحبت این نیست که برای تو آشکار کنم قضیه رو، صحبت از این نیست که من بخوام یاد تو بدم. تو از ازل تا ابد اون چه بر ضمیر مردمان میگذرد علم داری، نه حالا خداوند سبحان که سر جاش، اولیاء خدا از دل ما آگاهن بخوایم حرف بزنیم. سید علی آقا قاضی فرمودن طرف میاد پیش ما استخاره میخواد، ما میدونیم حاجتش چیه، میدونیم چی سرش میاد، میدونیم چی به خیرشه چی به ضررشه، منتها اگه قرآن رو باز نکنیم جلوش مثلا بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این باور نمیکنه. لذا مجبوریم یه قرآنی باز کنیم نگاه کنیم بگیم خب نه شما مثلا این کارو نکن. چون بنده خودم پیش آقای بهجت موقعی که استخاره میکردن رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها این قضیه رو دیدم، اون موقعی که طلبه بودیم میرفتیم پیش ایشون کنار دست ایشون میستادیم، قرآن رو باز میکرد برای یک کسی یه آیه میامد میگفت نه خوب نیست، شخص دیگه ای قرآن رو باز میکرد همون آیه میامد میگفت خیلی خوبه، یک کسی دیگه میامد همون آیه رو باز میکرد میگفت میانه است. خب یعنی چی آقا؟ اگه این آیه مثلا بالاش نوشته بد یا بالاش نوشته خوب، خیلی اینجوری استخاره میکنن دیگه، قرآن رو باز میکنم میرین بالاش نوشته مثلا بد. خداوند سبحان دعا کردن ادب داره، چی یاد خدا بدم؟ خدای تو اضطرار منو نمیبینی، بیچارگی منو نمیبینی، گرفتاری منو خبر نداری، چرا؟ فقط ادب عبودیت اقتضا میکنه که بنده نیازش رو به خداوند ابراز کنه، همین، نه اینکه خدا نمیدونه، نه اینکه خدا فلانه، فقط بگی به زبان جاری کنی، ادب حکم میکنه. اونم چون خداوند سبحان فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا. اگه این نبود ما اصلا اجازه نداشتیم به خدا بگیم خدا این حاجت منه، او اینجوریه، یاد خدا بخواییم بدیم. و ارجوه العاقبتی وقد جرت مقادیر که علیه یا سیدی، آقای من تقدیرات تو داره بر من جاری میشه، فی ما یکون منی الی آخر عمری، تقادیر تو تقدیرات تو داره بر من جاری میشه، زندگی من تقدیرات توه که حالا من بخوام خبر بدم به تو، اصلا جانب تو مقدر شده این استکان بیفته بشکنه، یه خار بره تو پای من، مگه بدون اذن الهی برگ از درخت میفته؟ فقط جرت مقادیر و که علیه یا سیدی فی ما یکون منی الی آخر عمری، اون چی که در مورد منه تا آخر عمر من، من سریرتی و علانیتی، چه از ظاهر من چه از باطن من، تقدیرات تو داره بر من جاری میشه، و بید که لا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، به دست تو و به دست هیچ احدی نیست، چه زیادتی چه نقصان چه نفع چه ضرر، تقدیر الهی جاری میشه اینها، سود میکنی تقدیر الهی توی معامله سود کردی، ضرر کردی به تقدیر الهیه، حالا حکمتش چیه؟ اون یه قضیه دیگه است، حکمتش چیه من ضرر کردم؟ خداوند نظام نظام عدله، نظام عالم نظام عدل، خداوند به کسی ستم نمی کنه. و به یدک لا به ید غیرک، به دست هیچ کس نیست. روایت میگه وقتی خداوند چیزی رو روزی کسی کنه، همه خلایق جمع بشن که این به روزیش نرسه، موفق نمیشه، نمیتونن جلوشو بگیرن، این روزی میرسه به او. و وقتی هم چیزی روزیش نباشه، همه خلایق جمع بشن که اینو روزیش کنن، نمیتونن، نمیتونن از پسش بر، چون تقدیر الهی به نفع، به نفوذ مشیتک، نفاذ مشیتک، خواسته خداست اون چی که پیش میاد در عالم. هیچ کس نمیتونه جلو مشیت و تقدیر الهی رو بگیره. خدایا آنچه در زندگی من پیش میاد تقدیر توه و به دست توست، به دست هیچ کس نیست. زیادتی و نفعی و ضری، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدایا اگه من رو محرومم کنی، کی میخواد به من روزی بده؟ اگه تو منو محروم کنی، کی میخواد روزی منو بده؟ امام سجاد روحی فدا مشغول عبادت بودن، نماز بودن، بچه ها تو حیات بودن، یه چاهی تو حیات بود، ظاهرن امام باقر علیه السلام بودن، افتادن درون چاه، مادرش جیغ کشید آقا بدو، فرزندت محمد در چاه افتاد. امام سجاد بدون اینکه یه ذره نماز رو تند بخونه، همون جوری ادامه داد و همون طمأنینه با همون متانت، هی این خانوم جیغ میزد، مادر بچه بود، جیغ میزد آقا. بعد یه مرتبه از اون حالا ضعف زنانش برگشت گفت شما اهل بیت چقدر سنگ دلید، بچت افتاده تو چادر خفه میشه، نماز رو ول نمی کنی. آقا نمازشو تموم کرد، اومد دست دراز کرد لب چاه، امام باقر رو آورد بیرون، گفت ای ضعیف الیقین، ای ضعیف الیقین بالله، من در پیشگاه جبار و سماوات و الارض بودم، اگر رو از او بر میگرداندم، او نیز از من رو بر میگرداند، و اگر او از من رو بر میگرداند، چه کسی میخواست به من رحم کنه؟ این یعنی توحید، یعنی باور خدا. حالا اگه مثلا طرف نمازشو بدو به ول کنه، بدو به بچه رو نجات میده، مثلا نجات میگه به دست خداوند نیست، اینو باور، ایمان نیست دیگه. ولی ایمان باشه مثل امام سجاد با طمأنینه نمازش تموم میکنه، میگه من در پیشگاه کسی هم که همه چی به دست اونه، من در پیشگاه جباری ایستادم که تمام تقدیرات به دست او جاری میشه، حالا از پیشگاه او فرار کنم که برم یک کاری انجام بدم. بعد اون خانوم حالا با عذر هم گریه میکرد هم میخندید، هم خنده از این که بچه نجات پیدا کرده، گریه از این که آقا بهش گفت ضعیف الیقین بالله. حضرت فرمود لا تسریب علی، نگران نباش، تو از سوز مادری حالا یه چیزی گفتی و اونا هم که اکرم مظهر اکرم الاکرمین هم دیگه. در پیشگاه جباری ایستادم که همه چی به دست اوست، از پیشگاه او برم که کاری انجام بدم. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدایا اگه تو منو محروم کنی، کی میخواد به من بده؟ و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، خدای تو اگه منو خار کنی کی میخوا منو یاری کنه؟ شاه ایران، شاه معدوم، مگه آمریکا و انگلیس و تمام کشورها پشت سرش نبودن؟ وقتی که از ایران رفت با هواپیما بلند شد، هیچ کشوری نمیپذیرفت که این هواپیما بشینه تو کشورش. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. مردم یه مملکت گفتن ما اینو نمیخواییم، نه قضایای سیاسی بود نه فلان بود. یه هفته رفت مصر یا یه کشور دیگه بود که اونم از طرف شاه اون کشور آمدن گفتن ببخشید هواپیما آماده رفتنه، یعنی بفرمایید برید. بیسیم میزد این ور اون ور، کدوم کشور پیدا بشه اینو بپذیرن؟ تو کشور منوانه یه آدم عادی بپذیرن شد. این خزلتنی و منزل لذی انصرونی، اگه منو خار کنی کی میخوا منو یاری کنه؟ اگه خدا انسانو یاری کنه، همه خلایق پشت به پشت هم بدن، کاری از پیش نمیبرن. و خدا نکنه اون روزی که خدا بندش رو رها کنه، کی میخواد او رو یاری کنه دیگه؟ الهی اعوذ بک من غضبک، خدایا پناه میبرم به تو از غضب خودت، چون جایی نیست جز در خانه خدا. میگن یک معمایی ظاهرا افلاطون بود یا یکی از حکمای یونان بود مطرح کرده بود که تقدیر الهی بلا به مانند تیره، افلاک و ستارگان به مانند کمان، تیرانداز خود خداوند سبحان، نشانه بنده. این بنده چه کنه؟ یعنی وقتی که یه تقدیری داره میاد، یه بلایی از آسمان داره میاد، حالا بلا آیاتی داره، نشانه هایی داره که اون اهل معرفت میفهمن که این بیچاره داره بلا به سرش میخوره، از اون نشانه ها میفهمن. یا خود طرف اگر یه ذره اهل معرفت باشه، بلا که داره میاد طرفش متوجه میشه که بلایی داره میاد، چه کار میخوان کنن؟ میگن این سوال بی جواب مونده بود که بنده کجا فرار کنه. میگه از لا یمکن الفرار من حکومتک، از تحت حکومت تو کجا میخوام فرار کنم؟ تا زمان رسول الله به رسول اکرم عرض کردن که آقا چنین سوالی مطرح کرده افلاطون ارسطو، یکی از حکمای یونان، بنده چه کنه؟ رسول اکرم فرمود ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خود خدا. بلا از جانب خداست، به سوی خودش فرار کنید. قوم یونس، قوم حضرت یونس، در حوالی نینوا بودن، جایی که الان عراق هست، بابل و سرزمین بابل و نینوا، حالا خیلی سالها قبل از کربلا و اینها میشه، چند هزار سال بعد از حضرت نوح دیگه، ایشون خیلی قدیمیه، مبعوث شد به سرزمین نینوا. هرچی مردم رو دعوت کرد فایده نمی کرد، قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن، جزی دو سه نفری که دورش بودن ایمان آورده بودن به حضرت یونس، که یکی از اینها یک حکیم بود، دانشمندی بود که روایت داره از اولاد انبیا بود، و دیگری یه زاهدی بود اهل ذکر و عبادت و ریاضت و از این حرفا. اینا با حضرت یونس ایمان آورده بودن. حالا تو این داستان این زاهده که خیلی اهل نماز و ذکر و روزه و اینا هم بود ولی اهل علم نبود، اهل معرفت نبود، هی تنه میزد به این حکیم که آره تو اهل عبادت نیستی، اهل ذکر نیستی، انسان باید از خدا بترسد و ذکر بگوید. و بله منکر این حرفا نیستیم ها، امایی داره. هی هر دفعه به این به پروپایی میپیچید. حضرت یونس از بس مردم رو دعوت کرد و قبول نکردن خسته شد، رفت برای مناجات، مناجات کرد با خداوند، درخواست عذاب اومد کنه. خداوند فرمود صبر کن یونس، صبر کن، عذاب برای قومت مخواه، به اینا مهلت بده. گفت چشم. آمد و باز شروع کرد دعوت کردن و به این دو نفرم گفت که آره من خداوند فرمود که برای قومت بلا نخواه، صبر کن، صبر داشته باش، انسانن دیگه، حالا تا بپذیرن و تو را بیان و آدم بشن و دست از گناه بردارن کار داره. خب گذشت، دوباره اینو اذیت کردن، اذیت میکردن پیامبران رو، آزار میدادن. حضرت یونس خسته شد، با اینا مشورت کرد. زاهد گفت برو نفرین کن این بندگان کافر را، خداوند عذاب بفرسته همشون رو نابود کنه. اون حکیم گفت نه یونس، مهلت بده به بندگان خدا، همون جوری که خداوند فرمود صبر کن، صبر کن، نفرین نکن بر قوم خوده، مهربان باش با اینها، درست تو رو اذیت میکنن، منم میدانم، ولی باز صبر کن، زود از کوره به در نرو. کار به جایی رسید که دیگه حضرت یونس بیتاب شد، رفت برای مناجات نفرین کرد بر قومش که خدایا این قوم رو عذابی بفرست، نابود بشن اینها. خداوند فرمود سبحان، خداوند سبحان، که روز اول چهره اینا زرد میشه، روز دوم سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه و عذاب من اینها رو نابود میکنه. حضرت یونس آمد و به اینها گفت، به این دو نفر. حکیم گفت مگه نگفتم، مگه خداوند نگفته او صبر کن، صبر میکردی، چرا نفرین کردی؟ گفت دیگه خسته شدم از اینها. رفت میان قوم و اعلام کرد، گفت نفرینتون کردم، سه روز بیشتر مهلت ندارید، روز اول چهرتون زرد، روز دوم سرخ، روز سوم سیاه و عذاب الهی همه تون رو نابود میکنه. هرچی گفتم نپذیرفتید. گفتن برو بابا حالت خوشه. گفت، ابلاغ کرد به قومش، اومد سراغ دوستانش، گفت بیایید از میان این مردم بریم بیرون. زاهد بلند شد، حکیم گفت نه من نمیام. گفت عذاب میخواد بیاد؟ گفت باشه، من یه عمر در میان این مردم بودم، تو خوشی ها با اینا بودم، نمیتونم تو سختی ها اینا رو رها کنم. یک مرد خدا، گوش بدید داستان، خیلی حرف تو داستانه. حضرت یونس با این زاهده رفتن، رفتن بیرون. روز اول شد اینا آمدن بیرون، دیدن چهره ها زرد، این نگاه کرد به او، او نگاه کرد به این، آمدن پیشم چرا صورت هامون زرد شده؟ یکی گفت یونس گفت روز اول چهره هاتون زرد میشه، نکنه حرف یونس راست باشه. یکی گفت نه بابا این حرفا چیه میگی تو؟ هم داستانا چیه؟ لابد یه قضایی خورده ایم، لابد یه بادی آمده، لابد یه چیزی شده. روز اول با شک و شبهه گذشت، روز دوم شد اومدن دیدن چهره ها سرخ شده، این نگاه کرد به او، ولوله افتاد توشون، ترس برشون داشت. علامت دوم رو، آیت دوم رو که دیدن، آیت عذاب رو، خوف برشون داشت. گفتن نکنه روز سومم سیاه بشه و بعد بلا بیاد، نکنه یونس راست میگفت، نکنه این پیامبر خدا بود که ما اینقدر اذیتش میکردیم. بابا تو تا دیروز میون ما بودی، تو تا دیروز مثلا فلان بودی، حالا آمدی واسه ما ادعا پیغمبری میکنی. خلاصه خوف اینا رو برداشت. گفتن چه کنیم؟ گفتن بریم سراغ یونس. یونس نیست، رفته از میان قوم. دوستانش یه دوستی داشت، حکیم، ریختن در خانه حکیم. حکیم آمد بیرون، چیه؟ گفتن ما چهره هامون همه سرخ شده، همین علامت عذابی که یونس میگفت، ما چه کنیم؟ گفت بله، شما هرچی یونس گفت نپذیرفتی، پیامبر الهی بود، حرف خدا رو به شما رسوند، هرچی گفت نپذیرفتید، حالا دیگه مستحق عذابید، اذیتش کردید، فلان کردید، بهمان کردید، حالا دیگه باید عذابو بکشید. اینا گریه افتادن، گفتن بابا ما توبه میکنیم، ما فلان میکنیم. خیلی تضرع و دید که اینا پشیمان شده اند واقعا. گفت خب باشید تا روز سوم. روز سوم آمدن دیدن چهره ها سیاه شده، دیگه یقین کردن به بلا، ریختن در خانه حکیم. حکیم گفت همه برید تو بیابان، شهر رو خالی کنید برید تو بیابون، هرچی مال و خدم و حشم هم دارید، حیوانات، یعنی حیوانات زنده، اینا رو هم با خودتون ببرید. اینا رفتن تو دل بیابان، همه آدما 120 هزار نفر جمعیت بود، با گاو و گوسفند و شتر و مرغ و خروس و هر چی داشتن بردن تو بیابان. این حکیم شروع کرد اینا رو موعظه کردن، چقدر یونس گفت، چرا نپذیرفتید. اول یه مقدار تازیانه زد به اینا، تازیانه موعظه، گفت عذاب الهی در راهه. گفتن چه کنیم؟ گفت زنها از مردها جدا بشید. زنها رفتن یه ور، مردها رفتن یه ور. گفت بچه ها رو از مادرهاشون جدا کنید، بچه ها رو از مادرها جدا کردن. برقارم خاموش، تاریک کنید. گفت گوساله ها رو از گاو ها جدا کنید، بره ها رو از میشا جدا کنید، بچه های کوچولو رو، شیرخواره رو از مادرهاشون جدا کنید. کلا یک سر و صدای شیونی را افتاد در این بیابان. این بچه ها گریه میکردن، دیدی بچه از مادر جدا میشه زجه میزنه، این بچه ها زجه میزدن، گریه میکردن، مادرشون رو میخواستن. مادرها هم اونور از صدای شیون بچه ها دلشکسته گریه، این میش ها بره ها بابا میکردن، مادر رو میخواستن، گوساله ها مادرشون رو میخواستن، صدا یک صدای زجه و گریه و ناله این بیابان رو برداشته بود. همه هم از صدای این همه گریه، مردم گریهشون افتاده بود، خوف عذاب هم بود، صدای گریه و زاری و شیون بیابان رو برداشته بود. یک مرتبه از دور دیدن ابرهای سیاه نمایان شد، عذاب الهی داره میاد. عذاب که آن از دور نمایان شد، اینها صدای دیگه شیون و داد و فریاد بالا رفت. حالا تصور کن چه منظره ای پیش میاد، تو این بیابان چه صدای زجه‌ای بوده، چه گریه‌ای، چه تضرعی، چه زاری در اون لحظه بوده. انسان با چشم خودش عذاب رو ببینه. میگه این عذاب آمد نزدیک شد به اینها، جوری که بالای سر اینها قرار گره. این حکیم گفت به سجده بیفتید همگی. به سجده بیفتید، خاک بریزید به سر و صورت خودتون، گریه کنید، سر به زمین بکوبید. یعنی یک سری آداب دعا هست. میگه عبد باید تبسبس کنه. تبسبس اون حالتی که دیدی سگ صورت پوزش رو زمین میماله، دم تکون میده، یه سری حرکاتی از خودش در میاره. میگه عبد باید در مقابل مولا تبسبس کنه. گفت به سجده بیفتید همگی، خاک بریزید به سر و صورتتون. صدای ناله میگه بیابان رو از جا برداشته بود. روایت میگه صدای زجه و گریه بیابان رو برداشته بود از جا. عذاب آمد پایین تا جایی که روی سر اینها قرار گرفت. اینها اونقدر گریه، یعنی دیگه حیوانی نمونده بود، حیوانات هم میفهمند بلا رو، حیوانی نمونده بود گریه نکنه، انسانی نمونده بود گریه نکنه، زار نزنه به درگاه خداوند. حالا یکی از اسماء خداوند رحم العبرات، یعنی رحم کننده به عشق چشم. وقتی بنده عشق چشمش جاری میشه، خداوند دیگه رحمتش، دیگه بخشایشش به جوش میاد. یا رحم العبرات، ای کسی که به عشق چشم بندگانت رحم میکنی. یا الله، یا قیاس المستغیث، ای فریاد رس فریاد خواه. اعوذ بک من غضب، خدایا از غضب تو به خودت پناه میبرم، جایی نیست کجا فرار کنم. میگه اینا اونقدر خاک به سر و صورت ریخته، اونقدر یا اله العالمین صدا میزن، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب النبیین والابرار، ای پروردگار انبیا. اونقدر یه گریه کردن تا دیدن عذاب داره برمیگرده. عذاب حتمی که خداوند به پیغمبرش وعده کرده بود که اینا رو عذاب میکنه، دیدن عذاب داره برمیگرده. آخه نمیشه که بنده به درگاه خدا زار بزنه، بعد همون لحظه خدا بخوا عذابش کنه، نمیشه. یا من مسمى بالرحیم، ای کسی که خودت رو رحیم نامیده. الغاز اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر. اینا بودن عذاب داره برمیگرد، از شوق نمیدونستن چی کار کنن. و رحمتش خداوند نشون اینها داد که ببین وقتی بیای در خونم، غضب حتمیم که کرده باشم بهت برم، چوب بلند کردم بزنم دمو نمیزنم، تازیانه رو بردم بالا اما فرود نمیارم. آخه من ارحم الراحمین، من از پدر و مادر به بندگانم مهربان‌ترم. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. میگه روز قیامت بنده ای رو میارن، بنده ای رو میارن، میگن این خیلی گناه کرده، پرونده اعمالش پر از گناهه. ندا میاد خضوع خضوع ثم الجحیم صلوا. اینو برو زنجیرش کنی بکشینش در به جهنم. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. دیگه تمام اعضا و جوارح شهادت میدن به گناه این بنده. چشم گناهشو میگه، دست میگه، پا میگه، فکر میگه، زبون شهادت میده، دارن میبرنشو. یه مرتبه این مژه‌های چشم میگه خدایا منم یه شهادتی دارم بذار بگم. میگه خدایا من شاهدم، یه شب از خوف تو، از ترس تو گریه کرد. دیگه بخشایش به جوش میاد، میگه برش گردید بنده، بنده این که یه بار از ترس من گریه کرده برش گردید. خدایا یا مناجات معصومین آمده، یا خدایا چگونه عذاب میکنی صورتی رو که به خاطر تو به خاک مالیده شده، چگونه به آتش میسوزانی چشمانی رو که از ترس تو گریان شده. خدایا چگونه عذاب میکنی دستانی را که به سوی رحمت تو دراز شده، چگونه عذاب میکنی پاهایی را که به سوی خدمت تو دمیده. الهی الله، واسمع ندائي إذا ناجيتك،
اقبل علي اذا لا جيت فقد هربت اليك ومضبت بين يدي مستكين الله متزرع إليك راجيا لما لديك ثوابي يا ربي يا ربي يا ربي
اکرم الاکرمین
مغفرت و عفوش و شامل حالش نکنه.
Yeah, I know.